که رگهایش متورم و برجسته شده است. بیشتر دقت کردم و دیدم نه فقط رگها درشت شده است، بلکه پوست اطراف آنها دارد به طور محسوسی تغییر رنگ می‌دهد و سفت می‌شود. در دل گفتم شاید وضع وخیم‌تر از اون باشه که من فکر می‌کردم. گفتم باید دکتر خبر کرد. با صدای زمختی گفت توی لباسم احساس ناراحتی می‌کنم. حالا تحمل پیشامم هم ندارم. جان، پوست شما شبیه چرم شده. سپس خیره به او نگاه کردم و گفتم خبر داری چی به سر بفومد؟ کرگدن شده.
خب حالا که چی عیبی داره؟ کرگدن ها مخلوقاتی مثل ما هستن، مثل خود ما حق زندگی دارن.
خب به شرطی که زندگی ما رو تباه نکنن. تو متوجه تفاوت طرز تفکر هستی؟
تو فکر میکنی طرز تفکر ما خیلی بهتره؟
خب نه، اما ما اخلاقای خاص خودمونو داریم که به نظر من با اخلاق این حیوانا ناسازگار باشه. ما فلسفه و نظام ارزش‌های والایی داریم.
انسانیت قدیمی شده. تو آدم احساساتی مسکی هستی، مزخرف میگی.
جان عزیزم، شنیدن چنین حرفایی از شما بعیده. مگه عقل از سر پریده؟ گویا واقعا هم عقل از سرش پریده بود. قیافش بر اثر خشمی کور از ریخت افتاده و صدایش چنان تغییر کرده بود که من کلماتی را که از دهانش خارج می شد به زحمت می فهمیدم. خواستم ادامه بدهم که چنین حرفای از جانب تو بعید است، اما به من مجال نداد. رو اندازش را پس زد، پیژامه‌اش را پاره کرد و روی تخت ایستاد. سراپایش از شدت خشم سبز شده بود. دمل پیشانیش درازتر و نگاهش خیره تر شده بود. گویی مرا نمی دید. نه، مرا خوب می دید، زیرا سرش را پایین گرفت و به طرف من حمله کرد. فقط فرصت کردم جسی بزنم و کنار بکشم، وگرنه به دیوار میخکوب شده بودم. فریاد زدم تو کرگدنی! و در حالی که به سوی در می شتافتم توانستم این چند کلمه را هم تشخیص بدم.
تو رو له می کنم، لهت می کنم!
از پله ها چهار تا چهار تا پایین دویدن، در حالی که دیوارها از ضربه های شاخ به لرزه در آمده بود و قرش های وحشتناک و خشمالود به گوشم می رسید. به اجاره نشین ها که مات و مبهوت لای در خانه هایشان را به روی پلکان باز کرده بودند و دویدن مرا تماشا می کردند، فریاد زنان گفتم
پلیس رو خبر کنید، پلیس رو خبر کنید، یک کرگدن تو ساختمونه.
وقتی به طبقه همکف رسیدم با زحمت بسیار توانستم خودم را از حمله کرگدنی که از اتاق سرایدار خارج شده بود و به طرف من میدوید نجات بدهم، تا بالاخره از پا و از نفس افتاده خیس عرق خود را به خیابان رساندم. خوشبختانه گوشه پیاده رو نیمکتی بود و من روی آن نشستم. هنوز نفسم جا نیامده بود که ناگهان گله کرگدن دیدم که شتابان از خیابان پایین می آمدند و تازان به من نزدیک می شدند. کاش دست کم از وسط خیابان می رفتند، اما نه. عده آنها به قدری بود که نمی توانستند در سواره رو بگنجند و به پیاده رو تجاوز می کردند. از نیمکت بلند شدم و خود رو به دیواری چسباندم. کرگدن ها نفیر زنان و قرش کنان از کنار من گذشتند و مرا در ابری از غبار گرفتند. وقتی که دور شدند دیگر نتوانستم روی نیمکت بنشینم. نیمکت را خرد کرده بودند و لاشه آن پاره پاره بر سنگ فرش افتاده بود. از زیر این همه هیجان نتوانستم کمر راست کنم و ناچار چند روزی در خانه افتادم. دیزی به دیدنم می آمد و تحولاتی را که رخ می داد برایم نقل می کرد. اول رئیس اداره کرگدن شده بود. بوتار از عمل او سخت براشفته بود، اما خودش هم 24 ساعت بعد کرگدن شده بود. آخرین کلمات انسانیش این بود:
باید هم رنگ جماعت شد.
از تغییر وضع بوتار با وجود ظاهر محکمش تعجب نکردم. آنچه باعث تعجبم شد تغییر حالت رئیس بود. البته دگرگونی او غیر ارادی بود، اما به نیروی مقاومت او امید بیشتری می رفت. دیزی به من خبر داد که دودار هم تغییر شکل داده است و نیز یکی از پسرموهای خودش را که من نمی شناختم. اشخاص دیگری هم از دوستان مشترک یا از ناآشنایان تغییر کرده بودند. دیزی گفت عدهشون خیلی زیاده، شاید هم یه چهارم جمعیت شهر باشن. گفتم با این همه هنوز در اقلیتن. دیزی آهی کشید و گفت با این ترتیب که پیش میره زیاد طول نمی کشه. وجود گله های کرگدن که در معابر شهر می تاختند امری عادی بود که دیگر باعث تعجب کسی نمی شد. رهگذران از سر راه آنها کنار می کشیدند و سپس گردش خود را از سر می گرفتند یا دنبال کارهایشان می رفتند، گویی که هیچ خبری نشده است. من بیهوده فریاد می کشیدم
مگه میشه کرگدن بود؟ قابل تصور نیست.
از حیات ها، از خانه ها، حتی از پنجره ها دسته دسته کرگدن بیرون می آمد و به جمع دیگر کرگدن ها می پیوست. زمانی رسید که اولیای امور خواستند آنها را در محوطه های وسیع اسکان دهند، اما جمعیت حمایت حیوانات بنابر دلایل انسانی با این کار مخالفت کرد. از طرف دیگر هر کسی در جمع کرگدن ها خیش نزدیکی، دوستی، آشنایی داشت و همین امر اجرای طرح را ناممکن می ساخت. ناچار آن را به دست فراموشی سپردند. وضع وخیم‌تر شد و این قابل پیش‌بینی بود. مثلا روزی یک هنگ کرگدن پس از اینکه دیوارهای پادگان را خراب کردند از آنجا بیرون آمدند و با طبل و دهل به خیابان‌ها ریختند. در وزارت آمار آمارگران آمارگیری می‌کردند. سرشماری حیوانات، محاسبات تقریبی افزایش روزانه عده آنها، درصد تک شاخ‌ها و دو شاخ‌ها. چه فرصت مناسبی برای بحث‌های فاضلانه. چندی نگذشت که آمارگیران نیز یک یک به گروه کرگدن ها پیوستند. تک و توکی که مانده بودند حقوق سرسام‌آوری می گرفتند. یک روز از بالکن خانه هم کرگدنی دیدم که قرآن و تازان لابد به استقبال رفقایش می رفت و یک کلاه حصیری بر تارک شاخ خود افراشته داشت. بی اختیار گفتم این همون مرد منطقیه. یعنی اونم آخه چطور ممکنه؟ درست در همین لحظه دیزی آمد. سبدی آذوقه با خود داشت. به من پیشنهاد کرد بیا با هم دیگه نهار بخوریم. راستش خیلی زحمت کشیدم تا خوراکی گیر آوردم. دکونا رو همه رو غارت کردن. اونا همه چیزو میبلعن. خیلی از دکونا رو بستن، روی درم نوشتن به علت تحول تعطیل است. گفتم دیزی من شما رو خیلی دوست دارم. دیگه از پیش من نرو. گفت پنجره رو ببند، خیلی سر و صدا میکنن. گرد و خاکشون تا اینجا میاد. تا وقتی که ما با هم باشیم من از هیچ چیز نمی ترسم و هر اتفاقی برام بیفته بی اهمیته. سپس پنجره را بستم و گفتم فکر نمی کردم دیگه بتونم عاشق زنی بشم. چقدر دلم می خواد شما رو خوشبخت کنم. شما می تونید با من خوشبخت بشین؟
چرا نتونم؟ تو ادعا می کنی از هیچ چیز نمی ترسی، ولی خب از همه چیز داری می ترسی. چی به سر ما میاد؟
گفتم هی شادی زندگیم. تلفن زنگ خورد و خلوت ما را برهم زد. دیزی پای تلفن رفت، گوشی را برداشت. فریاد کشید
بیا گوش کن.
گوشی را به گوش گذاشتم. صدای قرش‌های وحشتناکی شنیده می‌شد.
حالا دیگه دارن سر به سرمون می‌ذارن.
دیزی هراسان پرسید
چه خبر شده؟
رادیو را گرفتیم تا اخبار را بشنویم. باز هم صدای قرش‌های کرگدن بود که به گوش می‌رسید. دیزی می‌لرزید. گفتم آروم باش، آروم باش. وحشت زده فریاد زد
اونا تأسیسات رادیو رو هم تصرف کردن.
من که خودم هر دم آشفته تر می شدم تکرار کردم آروم باش، آروم باش. فردا در خیابان ها کرگدن بود که از همه سو می دوید. می شد ساعت ها تماشا کرد و مطمئن بود که احتمال دیدن حتی یک موجود بشری در میان نیست. خانه ما زیر سم همسایه های سه تپ پوست من می لرزید. دیزی گفت
هرچه بادا بود دیگه چی کار میشه کرد؟
همه دیوونه شدن، دنیا مریض شده.
خب ما که نمیتونیم اونا رو معالجه کنیم.
دیگه حرف هیچی اصلا نمیشه فهمید. تو میفهمی چی میگن؟
خب باید سعی کنیم ذهنیتشون رو تعبیر کنیم. باید زبونشون رو یاد بگیریم.
اونا زبون ندارن.
تو چه میدونی؟
گوش کن دیزی، گوش کن. ما ازدواج میکنیم، بچه دار میشیم. بچه های ما هم بچه دار میشن. البته خیلی طول میکشه، اما ما دو نفری میتونیم جامعه بشری رو از نو بسازیم.
دیزی گفت من نمیخوام بچه دار بشم.
گفتم پس چطور میخوای دنیا رو نجات بدی؟
گفت اصلا شاید خود ما رو باید نجات داد. شاید غیر طبیعی ما باشیم. مگه از نوع ما کسی دیگه یا تو میبینی؟
دیزی من حاضر نیستم همچین حرفایی از تو بشنوم. نومیدانه به اون نگریستم. ادامه دادم
حق با ماست دیزی، حق با ماست، من مطمئنم. چه ادعایی؟ اصلا دلیل منطقی وجود نداره. حق با دنیاست، نه با من و تو.
چرا دیزی؟ حق با منه. دلیلش هم اینه که تو حرف منو میفهمی و من تو رو اونقدر که مردی بتونه زنی رو دوست داشته باشه دوست دارم.
گفت من یکم شرم دارم از اون چی که تو اسمشو عشق میذاری. عشق اصلا یه مرضه. با این نیروی فوق‌العاده که از این موجودات بلند میشه قابل مقایسه نیست.
من که چنته استدلالم ته کشیده بود، کشیده‌ای به صورت او زدم و گفتم نیرو میخوای؟ اینم نیرو. و بعد در حالی که او گریه میکرد گفتم من از مبارزه دست نمی کشم. من میدون رو خالی نمی کنم. دیزی از جا برخاست و گفت: منم تا آخرین نفس همراه تو مقاومت می کنم. نتوانست به قولش وفا کند. افسرده شده بود و روز به روز تحلیل می رفت. یک روز صبح که بیدار شدم دیدم نیست. بیان که کلمه‌ای برایم بنویسد از پیش من رفته بود. وضع برای من به واقع کلمه تحمل ناپذیر شد. تقصیر خودم بود که دیزی رفته بود. چه بلایی بر سرش آمده بود. باز هم بار یک گناه دیگر بر دوشم. هیچ کس نبود تا برای بازیافتن او کمکم کند. بدترین مصیبت‌ها در نظرم مجسم می‌شد و خود را مسئول می‌دانستم. و از همه سو قرش آنها، تاخت و تاز آنها، گرد و خاک آنها بود. بیهوده می‌کوشیدم تا به اتاقم پناه ببرم و پمه در گوشم بگذارم. شب آنها را در خواب می‌دیدم. هیچ چاره‌ای نبود جز اینکه آنها را متقاعد کنم. ولی به چه چیز؟ تحول که برگشت پذیر نیست و برای متقاعد کردن آنها باید با آنها حرف زد. برای اینکه آنها زبان مرا که خودم هم داشتم فراموش می‌کردم دوباره بیاموزند، اول می‌بایست من زبان آنها را بیاموزم. من قرشی را از قرش دیگر و کرگدنی را از کرگدن دیگر تمیز نمی‌دادم. یک روز که در آینه نگاه می‌کردم دیدم چهره‌ام دراز و زشت شده است. احتیاج به یک و بلکه دو شاخ داشتم تا بتوانم قیافه وارفته‌ام را سر و صورتی بدهم. و نکند که به قول دیزی اصلاً حق با آنها باشد. من از قافله عقب افتاده بودم و زیر پایم خالی شده بود. پی بردم که قرش آنها گرچه اندکی خشن است، خالی از لطف و جاذبه هم نیست. تا هنوز وقت نگذشته بود میبایست این نکته را در نظر بگیرم. سعی کردم که قرشی برآورم، اما صدایم چه ضعیف بود و فاقد صلابت. چون سعی بیشتری میکردم فقط به زوزه کشیدن میافتادم. زوزه کشیدن غیر از قریدن است. بدیهی است که آدم نباید همیشه دنبال روی جریانات باشد و باید تازگی و اصالت خود را حفظ کند. با این حال هر چیز برای خود جایی دارد. البته باید غیر از دیگران بود. اما باید با دیگران هم بود. من دیگر مشابهتی با هیچ کس و هیچ چیز نداشتم جز با عکس‌های کهنه قدیمی که دیگر با زنده‌ها مناسبتی نداشتند. هر روز صبح دستهایم رو نگاه می‌کردم به امید اینکه شاید پوست آنها در خواب سفت شده باشد. اما پوست آنها شل بود. تنم را که بیش از اندازه سفید بود و پاهای پرمویم را تماشا می‌کردم. ای کاش که آن پوست سفت و آن رنگ یشمی فاخر و آن برهنگی شایسته و بیموی آنها را من هم می‌داشتم. روز به روز وجدانم شرمنده‌تر و معذب‌تر می‌شد. خودم را عفریتی می‌دیدم. افسوس. من هرگز کرگدن نخواهم شد. من دیگر نمی‌توانستم عوض شوم. دیگر جرأت نکردم به خودم نگاه کنم. از خودم شرم داشتم و با این همه نمی‌توانستم. نه، نمی‌توانستم. در بخش کارشناسی در خدمت جناب آقای دکتر کیهان بهمنی، استاد دانشگاه، مترجم و پژوهشگر ارزشمند کشورمون هستیم. سلام آقای دکتر، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت تک تک شنوندگان خوب برنامه که همیشه با نظراتشون به ما دلگرمی میدن.
خواهش میکنم. بریم سراغ اوژن یونسکو که یکی از سردمداران تئاتر ابزورده. این که یونسکو معمولا نمایشنامه‌هاشو بر اساس داستان‌های کوتاهش می‌نوشته دستمایه‌ای شد که در هزار توی داستان به داستان کرگدن بپردازیم که یکی از نمایشنامه‌های مشهورش هم بر اساس این داستان نوشته. در قسمت‌های قبل درباره ابزورد در ادبیات داستانی صحبت کردیم، گفتیم معادل پوچی به معنای پوچگرایی و گرایش به پوچی تعبیر غلطیه. گفتیم که ادبیات ابزورد تلاش داره پوچی و معناباختگی رو که معمولا در پی از دست دادن هویت فردی برای انسان در عصر ما پیش اومده به نمایش بذاره. نمایش انسان ناامید و سرخورده از جنگ یا درگیر در دنیای صنعتی غیر قابل مهار، انسانی که برده تکنولوژی، نظام‌ها و قوانینی شده که خودش به دست خودش ساخته. اینا مزامینی بودن که نویسندگان این سبک بهش پرداختن. از نام‌آورترین نویسنده هم کافکا بوده، خصوصا با رمان مسخ که از بعضی جهات به داستان کرگدن هم که امروز میخوام بهش بپردازیم نزدیکه. ممنون میشم برای شروع از جهت معنایی داستان کرگدن ها رو برامون بررسی بفرمایید.
بعضی از منتقدها معتقد هستن که اصلاً این داستان کرگدن ها نوشته نویسنده بزرگ اوژن یونسکو در واقع الهام زیادی از داستان مسخ کافکا گرفته و خیلی هم شبیه هستن به هم دیگه. اما در تکمیل فرمایشات شما، وقتی ما راجع به ابزورد صحبت میکنیم به معنای از بین رفتن پایه و اساس قضاوت‌های ماست، یعنی اون چیزهایی که باعث میشه ما خوب و بدها رو بشناسیم و در معنای شناختی در مورد مسائل مختلف قضاوت بکنیم، خب همه اینا زیر سوال میره و دیگه ما نمیتونیم با ما اطمینانی که تو باهاش صحبت میکردیم صحبت بکنیم. و به نحوی انسان با ورود قرن بیستم وارد عصر عدم قطعیت میشه. تئاتر ابزورد که ما الان داریم به یکی از داستانهای کوتاه میپردازیم، اما به طور کلی خود تئاتر ابزورد رو یک پاسخی میدونن به نوعی از نمایشنامه که در قرن 19 هم بیشتر رواج داشت. نمایشنامه های اخلاق گرایی بود که در اون زمان وجود داشت، نمایشنامه هایی که خیلی به سمت احساسات کشیده می شدن و تئاتر ابزورد در واقع اومد که جوابی بده به اون نوع از نمایشنامه نویسی، چون در انتهای قرن 19 هم واقعا دیگه اون خوشبینی که وجود داشت خب مثل قبل وجود نداشت، بنابراین انگار که این جنبش در ادبیات به وجود اومد تا یک پاسخی باشه برای اون اخلاق گرایی و بگه که با توجه به اینکه در جهان به خصوص در ابتدای قرن بیستم تمام اون شاکله های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و از همه نظر دچار یک حالتی از فروپاشیدگی شده بودن که در نهایت هم منجر به دو جنگ جهانی شد در دنیا، همه اینا باعث میشه که ما دیگه نتونیم به جهانی به شکل عقلانی نگاه بکنیم. در واقع عقل و خرد دیگه نمیتونن پاسخ خیلی از سوالات رو بدن و دنیا دچار یک حالتی از بیمنطقی شده که همین بیمنطقی بودن دنیا و جوی که در دنیا وجود داره باعث میشه نویسندگان ابزر پناه ببرن به آخرین معوایی که دارن و اون هم خنده است. یعنی این دنیا اونقدر دنیای پوچ و بیهوده‌ایه که آدم وقتی بهش فکر میکنه میبینه که بهترین راهکار براش خنده است. و ما میدونیم یکی از عناصر معمولا نمایشنامه ابزر در واقع همین خنده‌ایه که در انتها وجود داره، یعنی یک تلخندی که بذارید بگیم در داستان وجود داره. هدف اولیه ادبیات ابزر یا ادبیات پوچگرایی نشون دادن پوچی زندگیه و خب خیلی از نویسندگان و نمایشنامه نویسانی هم که در این جنبش فعال بودن تحت تاثیر دادایست ها یا سورئالیست ها بودن، حالا سورئالیست های مثل کافکا، اما همگی اونها بر سر یک موضوع با همدیگه توافق داشتن و اون موضوع هم اینه که حیات و تلاش های انسان کاملا غیر منطقیه و نکته دوم زبان انسان ابزاری ناکارآمد در ایجاد ارتباطات انسانیه. به خاطر همین ما در نمایشنامه‌های ابزورد می‌بینیم که معمولاً آدم‌ها حرفایی که می‌زنن اصلاً برای بیان معنا نیست، بلکه یک سری گفتارهای کاملاً از هم گسسته و در نهایت بی‌معنیه، انگار که هیچ کس حرف نفر بعدی رو نمی‌شنوه و هر کس داره برای خودش صحبت می‌کنه.
این داستان یکی از نمونه‌های برجسته ادبیات گروتسک هم به شمار میاد، در این خصوص هم برامون یه توضیح میفرمایید.
در وهله اول گروتسک به معنای یک سری نقاشی‌هایی بوده که وقتی ویرانه‌های روم قدیم رو پیدا می‌کنن در اون سردابه‌ها، در اون اتاق‌های زیرزمینی که به گروتو معروف بودن، یک سری نقاشی‌هایی می‌بینن که این نقاشی‌ها خیلی حالت‌های عجیب و غریبی داشته، مثلا سر انسان بوده با بدن حیوان، یا یک سری عجایب پردازی ها، یکی از ترجمه هایی که برای واژه گروتسک میاره همین عجایب پردازیه، یک سری اشکال عجیب و غریبی بوده که در این حال اون تقارن های خودشون رو هم داشتن و خیلی زیبا هم بودن. در ادبیات زمانی که نویسنده از بذار بگیم هر عنصر تحریف شده، زشت، غیر عادی، خیالی یا باور نکردنی در اثر خودش استفاده میکنه، این رو معمولا نسبت میدن به همه ادبیات گروتسک، پرداختن به این عناصری که خیلی غیر عادی هستن، باور نکردنی هستن. همین عوامل منجر میشه به حالتی از طنز و اون چیزی که ما بهش میگیم مسخرگی. و در این داستان هم میبینیم اتفاق اصلی که رخ میده که آدم هایی تبدیل میشن به کرگدن. میبینید کرگدن ها با وجود این که نمایشنامه‌اش خیلی نمایشنامه فلسفی و سختیه، اما یک جور طنز هم در خودش داره.
بله.
و این مسخره بودن و طنز بودن به خاطر شرایط انسانه، به خاطر وضعیت انسانه، انگار به نحوی داره بازتاب میده اون وضعیت مسخره‌ای که ما در این جهان درش گرفتار شدیم.
به نظرتون بهتر نیست با رویکرد نقد فرمالیستی بهش بپردازیم بدون در نظر گرفتن نویسنده و عصری که در اون میزیسته، از این جهت بخوایم بررسیش کنیم؟ مثلا در مورد شخصیت ها اگر نکته ای هست بفرمایید. مسئله که نظر خود منو جلب کرد استفاده از اسم آقای بف به معنای گاف، که خودش هم اولین کسیه که تبدیل به کرگدن میشه، از این منظر میشه بررسی بفرمایید؟ و آیا اسمای دیگه‌ای هست که اینجا باز استفاده نمادینی ازشون داشته یا نه؟
با نظرتون درباره اون نقد فرمالیستی کاملا موافقم، چون اگر ما بخوایم یک نگاه تاریخی به این داستان و نمایشنامه داشته باشیم، کاملا مشخصه که داستان کرگدن‌ها در واقع ظهور نازیسم در آلمان هست و اینکه چطور آدم‌ها یواش یواش اون خوی حیوانی رو پیدا می‌کنن و نازیسم چطور رشد پیدا می‌کنه و بعد اون غول هیتلر به وجود میاد و اتفاقات بعدی که باعث جنگ جهانی دوم میشه. اما اگر بخوایم از یک دیدگاه فرمالیستی بدون پرداختن به مسائل تاریخی و زمینه‌ها و بسترهای اجتماعی و تاریخی داستان به این قصه نگاه بکنیم، بله، داستان کاملا یک داستان تمثیلی هست و چون داستان تمثیلی استعاره‌های بسیاری هم درش استفاده شده، از جمله از استعاره‌هایی که ما در این داستان داریم استعاره‌های اسمی هست، به خصوص در مورد اون شخصیتی که شما گفتید یا عنوان داستان. اصلا کرگدن، چرا کرگدن، چرا حیوان دیگه نه؟
بله بله.
با وجودی که هم حیوان وجود داره، کرگدن به واسطه این که خیلی میتونه اشاره بکنه به اون ذات و جنبه حیوانی بشر که دیگه هیچ پیوندی با عقلانیت نداره و کاملا از انسان به دوره، و چون حیوانی هم هست که بازمونده دوران قدیم هستن، یعنی همه حیوانات دیگه عصر باستان از بین رفتن ولی کرگدن ها میلیون ها سالی که باقی موندن. بنابراین میتونه بگی که این خوی انسانی از میلیون ها سال قبل باقی مونده، از قدیم یه حیوان بوده و هنوز که هنوز وجود داره و این اون جنبه حیوانی بشره. یک اسم استعاری دیگه هم که در این داستان داریم که خیلی هم مهم هست، آدم منطقیه.
بله
بله، اون شخصیتی که در داستان هست و مطمئنم شنونده های ما هم مثل ما از حتی صحبت های آدم اعصابشون خرد شده، چون
بله.
شخصیت
بله.
انگار اصلا زاده شده برای اینکه به ما بگه که این منطقی که ما ازش یاد میکنیم، این عقلانیتی که ما ازش یاد میکنیم، متاسفانه در قرن 20 هیچ کاری نتونسته بکنه. به عبارت دیگه ما خیلی راحت میتونیم بگیم شخصیت این آقای منطقی در داستان انگار میخواد به ما بگه منطق قادر به توضیح دادن همه چیز نیست. در واقع یونسکو به شدت منطق دایره‌ای این آدم‌های منطقی و افکار قطارمانندشون رو داره مسخره میکنه و به نفی انتقاد میکنه ازشون.
درباره شخصیت برانژه اگر امکانش هست برامون بیشتر توضیح بفرمایید که چرا یه آدم الکلی رو انتخاب کرده که مقاومت میخواد بکنه علیه کرگدن شدن تو این داستان؟ البته یه نکته‌ای بود که ذهن آدمو درگیر می‌کرد، پایان داستان خیلی گرفتار شک و دودلی شده بود، اونم حتی میگفتش که شاید این اشکال از منه، من متفاوتم و من باید همرنگ جماعت بشم، که این همرنگ جماعت شدنم موتیف‌وار چند بار تکرار شد تو همین داستان کوتاه.
تنها مسخ واقعی که در این داستان رخ میده، یعنی اون چیزی که ما به عنوان متامورفوسیس یا مسخ می‌شناسیم، برای برانژه اتفاق می‌افته. و این چه زمانی هست؟ برانژه در ابتدای داستان یک آدم کاملا بی هدف، بی انگیزه است که مدام هم برای فرار از مسائل زندگی سراغ نوشیدن میره و یک آدمیه که ما به عنوان آدم منفی میشناسیم. در یک چنین جهان بی ثباتی، تنها آدمی که به سمت خوبی ها حرکت میکنه و تا پایان داستان تبدیل میشه به یک قهرمان، تبدیل میشه به یک چهره مقاوم که در برابر کرگدن شدن مقاومت میکنه، همین برانژه است.
بله.
پس در حالی که کلیت داستان به این شکلی که اکثریت جامعه دارن به سمت کرگدن شدن میرن، آدمی که ما در ابتدای داستان اصلا انتظارشو نداریم درست مسیر عکس حرکت میکنه و این همه عدم قطعیته. یعنی شما اصلا به هیچ وجه نمیتونید آدمها رو قضاوت بکنی و به هیچ وجه به ضرس قاطع نمیشه گفتش این مسئله حقیقت یا واقعیته. نکته کلیدی درباره این شخصیت همینه که ما میبینیم تنها شخصیت داستانی که در انتهای داستان دچار یک جور استحاله میشه که انگار به اون حالت والاتر از انسان‌های دیگه میرسه و خودش رو یک پله از دیگران بالاتر میکشه.
مقاومت میکنه
بله، و به عنوان یک شخصیت نمادین در داستان خیلی هم نقشش مهمه. چرا؟ چون سعی میکنه هویت انسان، مهمترین عنصری که درباره انسان وجود داره، هویت فردی افراده. کرگدن شدن یعنی که شما خودت رو به نفع جمع همرنگ میکنی با جمع، ولی این که مقاومت میکنه یعنی میخواد اون فردیت خودش رو حفظ بکنه، و این مهمترین بحث درباره یک انسانه.
ولی خب هیچ وقت نمیگه چی کار میخواد بکنه برای این مقاومت، خصوصا این که عشق هم کاری ازش بر نمیاد، یعنی در واقع عمل خاصی از خودش نشون نمیده. چند بار میگه که باید بتونم زبونشون رو یاد بگیرم، باشون حرف بزنم، اون کارم نمیتونه بکنه، ولی نهایتاً عادی نمیشه براش این قضیه، همیشه براش مسئله است، چون دیزی میکنه میره، خودش تن میده به این ماجرا، ولی این چی کار میخواد بکنه؟
تو واقعا خیلی نکته خوبی رو اشاره کردید، برای خاطر اینکه این مسئله که مطرح کردید ما رو میبره به سمت یک مقوله دیگه، اونم اینه که ما باید تشخیص بدیم و فرق قائل بشیم بین دو نهله ادبی. اگر ما ادبیات ابسرد رو داشته باشیم، در کنار اون ادبیات اگزیستانسیالیسم رو داریم. حالا تفاوت این دوتا چیه؟ ابسرد اصلاً قصد نداره که به ما علت پوچی یا راه حل پوچی یا راهکار فرار ازش رو بگه. تمام تلاش نویسندگان اگزیستانسیالیستی مثل ژان پل سارت یا آلبر کامو این بود که بیان یک منطقی پیدا بکنن، حالا که ما بناست مثل سیزیف سنگ رو قل بدیم ببریم بالای کوه و بعد سنگ از اون طرف پایین بیاد، چطوری میتونیم این زندگی اینقدر یک نواخ رو براش یک معنا پیدا بکنیم. اما ادبیات ابسرد اصلا قصد نداره راهکار به ما بده، فقط قصد داره که نشون بده. این تفاوت بین تئوری و عمل هست. یعنی ما باید حتما اینو بدونیم که ادبیات ابسرد بیشتر روی این مسئله مانور میده که این پوچی ها رو نشون بده. اگزیستانسیالیست ها سعی کردن پاسخی برای این پوچی پیدا بکنن، بله. از سورن کیرکگارد گرفته تا حالا کسان دیگه که بعد اومده، سعی کردن یک پاسخی پیدا بکنن که حالا که این پوچی وجود داره ما باید چیکار بکنیم. در این داستان هم شما میبینید نه برانژه نه هیچ کس دیگه هیچ عملی انجام نمیده، یعنی هیچ فعلی درش اتفاق نمیفته که نشون بده این آدم ها دارن مقاومت میکنن، چون این اصلا هدف ادبیات ابسورد نیست. ادبیات ابسورد فقط میخواد طرح مسئله بکنه،
بله.
راهکار رو میذاره برای خود آدم ها، و این انفعالی که ما در مورد برانژه میبینیم دقیقا به همین خاطر هست.
زنده باد، خیلی متشکرم، ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. وقتتون بخیر، متشکرم،
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
اوژن یونسکو از نویسندگانی بود که در زمان حیات به اوج شهرت و افتخار رسید. جوایز بسیاری دریافت کرد و وارد آکادمی فرهنگ فرانسه شد. او به خاطر بیماری کهولت پس از 65 سالگی اثر مهمی منتشر نکرد و در 28 مارس 1994 از دنیا رفت و در گورستان مونپارناس پاریس به خاک سپرده شد. روزنامه لوموند در گزارش خبر داد که آثار یونسکو امروزه بیش از هر نویسنده دیگری در صحنه‌های جهان حضور دارند. او یک بار در دهه 1350 خورشیدی به ایران سفر کرد و بیشتر آثار نمایشی او به زبان فارسی ترجمه شده است.
خیلی ممنونم که با این برنامه هم ما رو همراهی کردین. یادآوری میکنم شما از طریق بخش تعامل با برنامه صفحه هزار توی داستان در سایت رادیو نمایش میتونین با ما همراه باشین. با جمله از یونسکو این برنامه رو به پایان میرسونم. شرط لازم عالم انسانیت و انسان در میرا بودن اوست. زمانی که از مرگ حرف میزنم همه مرا میفهمند. مرگ نه بورژواس نه سوسیالیست، از استراب عمیق درون میآید که همه گیر و همه پسند است. شبتون آرام.